پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در ایران میلیون ها کرد زندگی می کنند و بیشتر اونها در کردستان و کرمانشاه متمرکز هستند. پس از جنگ جهانی دوم کردها تلاش کردند دولتی به نام جمهوری مهاباد را در شمال غرب ایران تشکیل دهند که از سوی اتحاد جماهیر شوروی حمایت می شد. اما ستاره اقبال این دولت کوتاه بود و سرنگون شد. با این حال کردها خاطره آن دولت سرنگون شده را به عنوان نمادی از غرور ملی برای خودشان ثبت کردند. از آن روزها تا امروز کردها چندین بار شورش و قیام کردند، اما با پاسخ سنگین حکومت‌های مرکزی روبرو شدند. در میانه حمله اسرائیل و آمریکا به ایران خبرهایی می‌رسد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قصد دارد نیروهای کرد مخالف حکومت را برای شورش‌های احتمالی روزهای آینده در ایران مسلح کند. شبکه CNN از گفتگوهای دولت دونالد ترامپ با گروه‌های مخالف ایران و رهبران کرد در عراق درباره نحوه حمایت نظامی از آنها نوشته است. به نوشته این شبکه تلویزیونی، نیروهای کرد مخالف ایران در عملیات زمینی که قرار است در روزهای آینده در غرب ایران انجام شود شرکت خواهند داشت. پیت هگزت اولی مقام آمریکایی است که در این زمینه مورد سوال قرار گرفته. وزیر دفاع آمریکا این گزارش را تکذیب یا رد نکرده و گفته است اهداف پنتاگون متمرکز بر این موضوع نیست. آیا کردها این بار خاطره دولت مهاباد را با نزدیکی و حمایت آمریکا زنده خواهند کرد؟ این پرسشی است که در لحظات پیش رو با میهمانان من به اون خواهیم رسید و بهش پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید. میهمانان من در این پاراگراف اول فریبا محمدی، معاون دبیرکل حزب کمونیست زحمتکشان از آلمان هستند و امیر حسین گنجبخش، فعال سیاسی جمهوری‌خواه با گرایش ملی از آمریکا که ما رو همراهی می‌کنند. هر دو میهمان رو بهشون سلام می‌کنم و به رسم ادب با خانم محمدی آغاز کنیم. خانم محمدی، تصویری که اصولا داره ارائه میشه این هست که به هر حال گروه‌های کرد قراره که در یک ماجرایی که شرحش رو در مقدمه هم من گفتم شرکت داشته باشن. این حضور، این نزدیکی به چه صورتیه و تا چه اندازه شما در موردش اطلاعات دارین؟
قبل از هر چیز سلام و درود دارم خدمت شما، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان گرامی. خب توجه بفرمایید، اون مسئله کردها و احزاب سیاسی برای آمادگی، این آمادگی همیشه بوده. احزاب کردستان احزابی فعال و پویا بودن و همیشه خب در نزدیکی کردستان زندگی کردن، این بر مرز کردستان عراق یا اقلیم کردستانی هستن و در چند سال گذشته و در طول شاید دو سه دهه گذشته که فعالیت نظامی نداشتن، اما خب همواره اونها از جامعه کردستان تغذیه کردن برای نیروی پیشمرد و ارتباطات وسیعی با مردم خودشون داشتن و همیشه دیدیم که هر وقت احزاب از مردم خواسته به خصوص در مورد اعتصابات یا اعتراضات خب جواب مثبت گرفتن و این نشان از ارتباط عمیق بین احزاب و مردم کردستانه. بنابراین بعد انقلاب ژینا هم ما تلاش کردیم که با مردم کردستان در ارتباط باشیم، درست گام برداریم و سیاست و مواضع درستی که به نفع مردم کردستان و ایران باشه به پیش ببریم. بنابراین مسئله نظامی، خب این احزاب نیروهای پیشمد دارن و همیشه برای دفاع از خودشون ازش استفاده کردن، همونطور که مثلا بعد از قیام سال 57 که خمینی جهاد فرمان جهاد به کردستان رو داد، این احزاب به درست در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستادن و سالها بالاخره مبارزه بوده. بنابراین اگه امروز هم این نیاز رو بدونن، حتما دست به این کار برای مبارزه و رسیدن به خواسته هایشون میرن.
ولی خانم محمدی یک سوالی هم هست، همیشه حکومت های مرکزی با احزاب کرد و با کرد های مسئله رو داشتن و این فقط جمهوری اسلامی نبوده که با شما درگیر شده، یعنی پیشتر هم که برمیگردیم باز میبینیم که این تلاش هایی که بوده منجر به این شده که برخوردی بین حکومت های مرکزی با شما باشه.
دقیقا از قدیم قبل از جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی هم این کشمکش ها و خیلی قدیمتر بالاخره مردم کرد همواره برای رسیدن به خواسته های ملی و حقوقشون همیشه مبارزه کردن و این نبرد همواره در مقاطع گوناگونی از جمله که خودتون هم اشاره کردید مثلا جمهوری کردستان داشتیم که متاسفانه خب سرکوب شد، قاضی محمد اعدام گردید و در مقاطع گوناگون تا کنون این مبارزه در ابعاد و اشکال مختلف خب ادامه داشته. به نسبت آمریکا یا ارتباطاتی که بوده یا نیست، خب این یک واقعیته. احزاب کردستان احزابی برخواسته از خود جنبش کردستان هم که امروز هم پویا آماده از همه لحاظ و ارتباط تنگاتنگی دارن. یه تفاوتی که این احزاب با احزاب دیگه در سراسر ایران دارن اینن که اونها فقط در یک کشور اروپایی نشسته و از دور یا با خاطرات 40 سال گذشته زندگی نمی کنن. اونها هر روز در این ارتباطن، تشکیلات های اونها در داخل کار می کنن و نیروی پیشمرگ همیشه از اونجا میاد و این ارتباط همیشه بوده.
ولی به هر حال اونهایی که در خارجش هستن، برکنار از این که به قول شما بیرون گود نشستن و از بیرون گود دارن اگه کاری رو انجام میدن، اگر من فرمایش شما رو بگیرم، با این حال اونها با گستره ای از جمعیت ایران با اقوام مختلف طرف هستند، ولی شما فقط برای یک جمعیت خاصی فعالیت میکنید.
خب نگاه کنید، در ایران ما قبل از هر چیز باید این واقعیت رو قبول کنیم. انکار ملت ها در ایران یعنی همین ادامه همین تنش ها و ناپایداری و نبود این ثبات. این قبل از هر چیزی.
خب در نظر دارید که شما این انکار در جاهای دیگه صورت نمیگیره؟ این سوال ازتون بپرسم، مثلا در ترکیه، در سوریه یا حتی در پاکستان برای اقوام بلوچ و برخی از اونها، آیا این فقط در ایران هستش اینطوریه؟
نه، همه ملت ها حق خودشونه که بتونن برای خواسته های ملی و حقوق ملی و انسانی خودشون مبارزه کنن. بلوچ، ترک، آذری، عرب و کرد و همه اینها که در کنار هم امروز در چارچوب ایران و یا در کشور دیگری هستن کاملا حق طبیعی است. در هر جایی اگه حقوقی تضییع بشه، خب این حقوق چه ملی باشه، جنسی، مذهبی و هر چیز دیگری، بنابراین خب این مبارزه ادامه خواهد داشت و مردم دست به مبارزه میزنن. بنابراین امروز احزاب کرد احزابی هستن که در شهرهای کردستان و سرزمین خودشون پایگاه اجتماعی و مردمی دارن. بنابراین اونها ادعا میکنن ما در اینجا تأثیر داریم، مثلا هر وقت خواسته این فراخوان داده این مردم جواب دادن، مردم همواره احزاب و پشتیبانی و حمایت کردن. بنابراین این ارتباط تنگاتن همیشه بوده، از سالها قدیم و یا دههای قدیم این ارتباط بین احزاب بوده. بنابراین احزابی که ادعای سراسری می کنن، خب اینا هم وظیفه و هم اون برنامه‌ای که دارن کاملا خب بزرگتر و ابعاد وسیع‌تری در خودش میگیره. هرچند ما همیشه حامی جنبش‌های آزادی‌خواه، احزاب سیاسی ملت‌های دیگر و در سراسر ایران بودیم. ما هم مثلا انقلاب ژینا نمونه بارزی است. سال 57 و در طول چند سال گذشته هم بیشتر فعالین چپ آزادی خواه همیشه به کردستان پناه آوردن، همیشه به احزاب سیاسی پناه آوردن، چه به عنوان اینکه بتونن زیر سایه اینها بالاخره آزاد باشن، چه اینکه از طریق اونها بتونن از ایران خارج بشن از در خطر مرگ بودن.
اجازه بدید من اینو از آقای گنجبخش هم جویا بشم. آقای گنجبخش، صحبت‌های خانم محمدی رو شنیدیم. آیا آنچه که بین احزاب کرد و حکومت‌های مرکزی در ایران گذشته، تمام واقعیت رو میشه در این درگیری‌ها دید یا باید فراتر از اون رفت؟ و بعد اگر برگردیم به امروز و در این شرایط حساس و نزدیک، خبرهایی که از نزدیک شدن احزاب کرد با ایالات متحده آمریکا میرسه و حالا نقشی که براشون قائل شدن بنابر خبرهایی که خبرگزاری‌ها مخابره کردن، این نقش رو تا چند اندازه ما میتونیم یک نقش تعیین کننده و حیاتی بدونیم در این شرایطی که الان ما داریم صحبت میکنیم؟
بله، با سلام به شما، با درود به خانم محمدی و مردم ایران. ما وقتی داریم این مسئله عقوامو نگاه میکنیم، یه مقدار باید با مفاهیم خاص خودش صحبت بکنیم. من تصورم اینه که در دنیای مدرن ملت با دولت در ارتباطه و شما وقتی دولت درست کرده باشید میتونید از ملت هم صحبت کنید. این فرم مدرن ملت بودنه. مثلا وقتی میگن ملت امریکا، نیشن، امریکن نیشن یا نسیون فرانسز به فرانسوی، این ربطی به گوناگونی قومی، عشیره‌ای، قبیله‌ای، فامیلی، زبانی نداره، دینی نداره، بلکه این ملت بر اساس یک دولت مرکزی به وجود اومده که این دولت مرکزی سند مالکیت یه سرزمین رو به شهروندان اون ملت داده. در ایران انقلاب مشروطیت باعث شدش که ما آغاز ملت‌سازی مدرن رو بکنیم. در سوم دی 1296 اولین شناسنامه که سند مالکیت اون سرزمینه به اسم فاطمه ایرانی در اون. در 1307 شناسنامه اجباری شد و در 1335 سرشماری انجام گرفت که مالکین سرزمین ایران کیا هست. سندش هم همون شناسنامه است. مثلا من که دو تابعیتی هستم، هم ایرانی هستم هم امریکایی، هم سند مالکیت ایران رو دارم که برای سرنوشتش تصمیم بگیرم، هم سند مالکیت امریکا رو دارم که تو انتخاباتش شرکت. پس ما با ملت ایران رو بوده است. ما ملت های ایران نداریم، همچی مفهومی غلط. و این البته اگه به تاریخ هم برگردیم، این نوع ملت سازی در کتاب معروف استالین حق ملت در تعیین سرنوشت خویشه، که فکر کنم تنها کتابی که خودش نوشته بود، که بعدا توسط فرمان مخفی که داد توسط باقروف کمیسر آذربایجان شوروی به تشکیل جمهوری دموکراتیک آذربایجان و جمهوری مهاباد انجامید. و البته دیدیم که هر موقع این نوع دولت سازی ها توسط کشورهای خارجی بخواد صورت بگیره، با توجه به این که کشورهای خارجی منافعشون، هیچ ربط زیادی به منافع مردم ایران، اقوام ایران و غیره نداره، میتونن اینو به سرعت عوض بکنن. همینطور که در اون دوران صورت گرفت و با اولتیماتوم ترومن شوروی نیروهاشو از ایران بیرون کشید و نیروهای ایرانی، ارتش ایران رفت و متاسفانه با خون و خونریزی هم همراه شد. یه نکته رو که میخواستم بگم اینه که یه طنزی هم وجود داره. اونم طنز این بوده که کسی که در آذربایجان این تشکیل جمهوری رو سرکوب کرد، داماد باقرخان باشه. ولی الان برگردیم سر الان.
بله اتفاقا بزنین اجازه بدین اینو من سوال بکنم از خانم محمدی، بعد دو مرتبه برگردیم به شما، چون به نظرم اینجا نکته ای رو شما اشاره کردید برای خود من هم جالب بود. اینکه خانم محمدی در همون اتفاق مهاباد اتحاد جماهیر شوروی سابق موجب میشه که به شما کمک کنه که اون به اصطلاح جمهوری رو تشکیل بدید یا اون به هر حال موقعیت رو به دست بیارید، و این بار شما به سمت ایالات متحده آمریکا رفتید. خود همین به نظر شما با خودش برای حالا شهروندان ایرانی، ایران یک جامعه متکثره، پرسشی رو پدید نمیاره که چرا در لحظات حساس شما تکیه میکنید به کشورهای دیگه و از اونها کمک میگیرید برای اینکه بخواین اون موقعیت خودتون یا اون دولت یا اون چیز رو تشکیل بدید؟
قبل از هر چیز ما به سراغ هیچ دولتی نرفتیم، اونا به سراغ ما آمدن، چون مسئله کرد در منطقه خاورمیانه و در ایران تنها یه مسئله مثلا حقوقیه که مربوط به قول آقای گنجبخشی مثلا یه عشیر و قبیله نیست، مثلا آمریکا یا از کشورهای دیگه اومده بودن. کردها قدیمی ترین ملت خاورمیانه هستن و اولین دولت‌ها رو اونا تشکیل دادن. دولت ماد رو فراموش نکنید که امروز نمیتونیم اینجا بپردازیم به تاریخ و تاریخ اون تاریخی رو که تحریف کردن نمیتونه واقعیت باشه. بنابراین اونها به سراغ ما میآیند. اولا دوما ملت‌ها نمیتونی در کشوری که ملت‌های گوناگون وجود داره با یه هویت که یه شناسنامه است، آخه کجای دنیا اینو تعریف کردن که با یه شناسنامه تو هویتت اینه؟ این شناسنامه بله میتونه یه مدرکی باشه برای اینکه من از کجا آمدم، بالاخره اسمم چیه، نمیدونم هر یا هر چیزی یا به عنوان یه هویت. وقتی سهم من کرد، سهم من بلوچ، سهم من عرب، ترک، هر چی از مسائل اقتصادی مثلا نگاه کنی، چرا در کردستان و بلوچستان کولبر و سوختبر هست؟ آیا اینا مثلا دوست دارن این کاری که غیر انسانی ترین و طاقت فرسا ترین کاری انجام بدن؟ به خاطر نگاه امنیتی به کردستان و بلوچستانه. بنابراین ما با این نوع نگرش که همواره بیایم ملت‌ها را یا بهشون بگیم تجزیه طلب یا بیایم سطحش رو پایین بیاریم قبیله و عشیره، از نه با اینا دردی رو دوا نمی کنه. اینا فقط از سوی دولت ها و اپوزیسیون انحصارگرای مرکزگرا و تمامیت خواه میاد برای بی‌اعتبار کردن مطالبات ملی، امنیتی کردن خواسته های دموکراتیک اونها و جلوگیری از بحثا درباره ساختار قدرت. آخه یک دولت، بله یک دولت ملت زمانی معنی داره که همه ملت ها، همه آحاد اون جامعه احساس حقوق برابر کنن. وقتی من زن، وقتی من کرد، وقتی من بلوچ این احساس برابری و این حقوق ندارم، چگونه من باید مثلا
شما فکر میکنید اگر مستقل بشید به این میرسین؟ شما فکر میکنید که اگر مستقل بشید تمام اینها تعمیم میشه؟
نه اینجا نگاه، این نگرشه که متاسفانه هر وقت بحث از حقوق ملی میشه اصلا حق تعیین سرنوشت الزاماً به معنای جدایی نیست، بلکه مشارکت برابر نحوه اداره سرزمین خود اون مردمه و مسیر توسعه اونا دخالت داشته باشن در مسیر توسعه سیاسی اقتصادی و فرهنگیشان، در حق داشته باشن در شکل حکومت نحوه اداره سرزمین دخالت داشته باشن. یک ملت که اقلیت مثل فارس، یک مذهب مثل شیعه و یک رهبر نمیتونه کل ایران رو اداره کنه.
پس اجازه دارید من اینو از آقای
امریکا میکنه.
بله گنجبخش بپرسم.
امریکا فدرالیسم ایالتی برادر من.
بله اجازه دارید اصلا ببینیم فدرالیسم در ایران، بله در ایران آقای گنجبخش، حالا برسیم به امروز با صحبت‌های الان خانم محمدی. مسئله حالا تجزیه رو ایشون رد میکنه، میگه فدرالیسم داره اداره میشه و اینکه یک رهبر نمیتونه به کل ایران که حالا 90 میلیون جمعیت داره و تکثر قومی و حتی مذهبی هم داره اونجا رهبری بکنه. حالا بشنوید از شما.
دوباره برگردیم سر تعریف ملت. ملت مدرن با دولت تعریف شد. مثال امریکا رو هم زدن، این امریکا حالا هر جور اداره میشه به اونم برمیگردن، فدرالیسته غیر فدرالیسته، ولی وقتی شما دارید از سیتیزن شهروند امریکایی صحبت میکنید این سند داره، اونم همون خوب شناسنامش. یه اتفاق عجیبی در ایران وجود داشته، اونم این بوده که اگه نگاه کنید شناسنامه ایرانی رو و بعدم کارت ملی جمهوری اسلامی رو، در اون نه صحبتی از قوم نه هیچی، یعنی محل تولد فقط محسوب میکنه. یعنی شهروند بودن شما به تعلقات فرهنگی، زبانی که گوناگونه، ایران 42 تا گویش داره درش، خب انواع و اقسام موسیقی های مختلف داره، لباس های مختلف داره. اگه میخواد راجع به کردستانم بدونید، یه کتاب خیلی جالبی به نام کرد و کردستان توسط واسیلی نیکیتین نوشته شده که امیدوارم خانم محمدی حتما میدونه راجبش، و ترجمه محمد قاضیه. این کتاب 800 صفحه‌ای راجب تاریخچه کرد و کردستان بسیار جالب نوشته، من که خوندمش برام بسیار لذت بخش بودش که این بنای فرهنگی کردها رو در اونجا دیدم. ولی این که از اشیر صحبت کردم، اگه شما نگاه کنید این کتابم بخونید، اساسا قبل از اینکه حقوق شهروندی بعد از مشروطیت به یک عنوانی مطرح بشه، این در ایران اساسا یه موزاییکی از اشایر و قبایل و ایلهای مختلف بوده، و کاری که صورت داد مشروطیت این بودش که اینها رو تبدیل کرد به شهروند. یعنی چی؟ یعنی من نوعی که الان دارم با شما حرف میزنم، خانم محمدی، من یک چهارم هم کرده، یک چهارم هم ترکه. پدر بزرگ من، فامیلش، پدر پدر صالح اوف بوده، از قفقاز اومده، بعد در دوران رضاشاه کردن صالح زاده. یعنی چی؟ سیدم هستم، یعنی قاعدتا باید یه رگ عربی هم تون باشه. ولی من با تمام این گوناگونی، با تمام این موزاییک بودن جامعه ایران، من یه شهروند ایرانی هستم، و شما رو که شهروند ایرانی میدونم، بعد با هم مبارزه بکنیم برای حقوق برابر. من همون حقوقی که برای خودم قائلم، بعد برای شما قائل بشم، واسش مبارزه بکنم. که تو انقلاب زن زندگی آزادی چی بود؟ از کردستان تا زاهدان جانم فدای ایران. امروز هم جنگی که بین ما درگیر شده با جمهوری اسلامی، جنگ ملی ایرانیان، ملیگرایی ایرانی در مقابل اسلامگرایی سیاسی جمهوری اسلامی، و تمام نیروهایی که جمع شدن، چه پادشاهی‌ها مثل شاهزاده رضا پهلوی، چه حتی در درون نظام مثل میر حسین موسوی، چه جمهوری خانه ملیگرا مثل ماها، سر یک موضوع با هم توافق داریم، که اونم اینه که تمامیت ارضی ایران حفظ بشه، مالکیت ارضی، یعنی سندیه که تمام شما و من و شما باید بتونیم در مجلس مؤسسان آینده بیایم و رای بدیم. نکته آخر راجع به فدرالیسم. ببینید، ما دو جور فدرالیسم داریم. یه فدرالیسم قومیه که شما ظاهرا دارید مطرح میکنید، یه جایی ایران رو، یه بخشی از ایران رو دارید میگید اینجا مال کرداست. حالا اینم لطفاً بگید کجای ایران مال کرداست؟ مهاباد مال کرداست که تا آذربایجان شرقی غربیه، نقدس کجاست؟ اینجا که خود این موضوع موجب یه تنش میشه. دوم این که اگر از فدرالیسم غیر قومی صحبت میکنید، مثل مثال آلمان، مثل مثال امریکا و غیر و غیره، این یک باید یک تحقیقات فنی صورت بگیره. تا زمانی که ما به سر این اصل باشیم، هر منطقه در ایران هر شکلی پیدا بکنه، نمایندگانش رو خودش انتخاب میکنه، استاندار کردستان، آذربایجان، ایلام، کرمانشاه توسط مردم اونجا انتخاب میشه، نه توسط فرماندار مرکزی ایران. اینه که مرکز میده، دستوری میده و امنیتی میکنه. ولی اگر خانم محمدی که شما بهترین کاندید هستید واسه مثلا استانداری کردستان، واسه شهرداری سنندج، من به کاک عبدالله مهتدی دبیرکل 20 سال پیش فکر کنم 20 سال پیش تو لندن روبروی من نشسته بود، بهش گفتم کاک عبدالله شما کجا درس خوندی؟ گفت من مثلا البرز درس خوندم. گفتم آقا نمیخوای رئیس جمهور ایران بشی؟ بیا ببینید، ما زمانی که این مسائل رو میبریم تو حوزه شهروندی و مسائلمون رو در یک محیط دموکراتیک با هم بحث میکنیم، مسلم است از توش جنگ داخلی بیرون نمیاد. ولی تجربه نشون داده این نوع رفتارها، چه از طرف دولت مرکزی، چه از طرف گروه های مسلح که میخوان سرزمین بگیرن و یه قسمتی از ایران رو به اسم خودشون بکنن، این مقدمه یک جنگ داخلی متاسفانه که حالا در یه زمانهایی مثل اقلیم کردستان به تشکیل یک دولت عشیره‌ای مثل بارزانی طالبانی اونجا میرسه، در جاهای دیگه هم به طرز بدی سرکوب میشه. پس من پیشنهادم به خانم محمدی و با توجه به اینکه کومله عمدتاً رفتاری که داشته متفاوت بوده از احزاب دیگه کردن بود که دیدیم اون 5 تا گروه که جمع شدن به درستی آقای مقتدی اونو امضا نکرد، یا حزب شما امضا نکرد، چرا؟ واسه این که دغدغه ایرانو داره. ما اگه دغدغه ایرانو داریم در کنار همدیگه میتونیم اونو حل کنیم. ببینید خانم محمدی، ما در ایران هیچ وقت دموکراسی نداشتیم. اینا شوخیه که ما بگیم بعد انقلاب مشروطه دموکراسی نبوده. دوران 232 دموکراسی بوده، نبوده. هیچ وقت اون دموکراسی نداشتیم. هیچ وقت فرصتی نشده که ما صدای گوناگون مردم ایران رو در کنار هم به عنوان شهروند با تمام گوناگونی فرهنگی، قومی، زبانی و غیره بکنیم، کنار هم بشینیم و مسائلمون رو رو در رو بکنیم. ولی این کار رو به اسلحه نمیشه کرد. شما نمیتونید یه اسلحه بگید بزنید وسط میز بحث، بگید آقا من با اسلحه اومدم هم تمام بکنم.
آقای گنجاش اجازه میدید از خانم محمدی همین رو بپرسم؟ خانم محمدی الان اگر که همین صحبت هایی که هست، همین 5 گروهی هم که جمع شدن، حالا من نمیدونم چجوری واقعا اینها همه با هم منافعشون در یک جا گره خورده که میتونن کنار هم دیگه بشینن، مسلح بشن، اسلحه به دست بگیرن، وارد خاک ایران بشن، میخوان به کجا برن و به کجا میخوان برسن؟ چون ما یه تصویر بزرگتری هم باید ببینیم دیگه. جامعه ایران جامعه متکثریه، حتی باید بپذیریم که یک بخشی همونهایی که طرفدار حکومت هستند، همونهایی که همچنان واسه رهبر جمهوری اسلامی که کشته شده میان خیابون گریه میکنن، اونها حضور دارن. آیا این منجر به یک درگیری گسترده نمیشه و آیا تمامیت سرزمینی رو از بین نمیبره؟ بعدها وقت تاریخ چگونه به ما نگاه خواهد کرد؟
تاریخ 47 سال سکوت در مقابل جمهوری اسلامی زمانی که خمینی فرمان جهاد داد، همه از چپ و راست ایرانی سکوت کردن. خب چرا؟
ولی من تا اونجایی که یادمه تاریخ جمهوری اسلامی اجازه نداد که حرف زده بشه در این باره. ولی
چرا اجازه؟ جمهوری اسلامی تازه یک سر کار اومده بود، همه سکوت کردن زیر نوای این که اینا بالاخره تضییع طلبن، اینا و بهانه هایی که امروز هم هست متاسفانه. چرا تاریخ اینا رو قضاوت نمی کنه؟ چرا اینا شرمنده تاریخ نشدن؟ این سکوتشان، اینی که پوتین هایشون رو بسند به کردستان هم بکردن، اون همه اعدام که تا امروز هم بیشترین آمار اعدام در کردستانه. اما
آقای سبکنی، آقای گنج بخش میخوان چیزی بگیم؟
به بنده این اتهام رو قبول نمی کنن. چرا شما این صحبت رو می کنید؟ من اون موقع جزو یکی از سازمانه چپی بودم. اتفاقا شعار ما حق تعیین سرنوشت بود که الان من باش مخالفه هم بشه توجیه دادم. چرا؟
میگم بیشترشون، همشون خب میتونه، همشون نیستن، ولی بیشترشون
همه بودن. نه خب نگاه کنید، من اون موقع میشناختم دیگه همشونو، فدایی ها بودن، اونا هم همینجوری بودن، نمیدونم خب پیکاری ها بودن. اتفاقا پیکاری ها اینا حزب کمونیست کارگری بود که حزب کمونیست بودش که شما بعدن هم باش اتحاد کردین و بعدن حالا به هم خورد. مهم نیست، ولی همه اینها هنوز هم هست. هنوز هم حزب کمونیست کارگری کردستان یه حزب کردیه. من حرفی که دارم میزنم اینه که آقا مگه این خمینی و این حکومتش به کی رحم کرد که قرار بود به کردا نکنه؟ پدر عمره در برده، شما جوانای ساده رو عمره میکشه. خانم اینو عرض کردم، ماها این دردهای مردم کردستان، مردم بلوچستان، من که واقعا میشه گفتش که به خاطر کرد بودنشون و امنیتی کردن فضا این ضربات چند برابر بیشتر گرفتن. من الان خودم داشتم فکر میکردم یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که چه کمک ما به این باهائی‌های ایرانی باید بکنیم. دینی که اساسا از هر زمینه هر کی باهایی بوده بدترین بلاها سرش اومده که سر هیچ کسی دیگه تو ایران نمیاد. اینها مسائلی که ما باید زخم‌ها رو آروم آروم دوا بکنیم و بیاریم درمان بکنیم با کنار همدیگه، همینجوری که من گفتم، و سعی بکنیم فضای جنگ درست نکنیم. این فضای جنگ باور کنید.
لطفاً گوش بدید، توضیح بدم. نباید شما بدون اینکه من حرفی زده باشم بیاید احزابو محکوم کنید. کی گفته جنگ؟ الان جنگ تو ایران، این جنگ آیا تو، من و احزاب دیگه و مردم ایران چیز کردن این جنگ رو شروع کردن؟ این جنگ حاصل همون عقلانیت و همون نگرشه که به هیچ عنوان قبول نکرد که جامعه ایران جامعه تکثری آزادی میخوان. نمیتونی با یه مش آخون بیای به هر حال در یک چارچوبی این مردم رو سرکوب کنی. یک سال، دو سال، 47 سال. بنابراین نگاه کنید، اولا ما جزء 5 حزبیم که با هم همپیمانی کردیم. همپیمانی در مقاطع گوناگون شکل میگیره و بسیار هم نرمال و عادیه در اروپا، در پارلمان ها، احزاب، همه جا. حالا بخصوص که ما در حال مبارزه با یک رژیم دیکتاتور و اشغالگری، بنابراین ائتلاف برای احزابی که در عرصه مبارزه هستن کاملا وظیفه خطیریه که باید انجام بدن، که ما این گامو برداشتیم. اوکی، ما بسیاری خب اومدیم روی حداقل ها با هم ائتلاف کردیم. سر جنگ هم نداریم، ما جنگ رو شروع نکردیم. در انقلاب ژینان هم مردم کشته شدن و خواستن که احزاب دخالت کنن، اما احزاب به درست دخالت نکردن و فقط با اعتصابای عمومی جواب دادن. بنابراین این نوع اتهامات به شدت از طرف آقای گنجبخش و هر کسی و هر حزب دیگری باید رد بشه، بیاد به تاریخ کردستان
رو بشه.
بنابراین بله، شناسنامه روش نوشته نمیشه، اما اون
خانم محمدی، آقای گنجبخش میگن چه اتهامی به شما زدن.
من دوست دارم در مورد سوال خودم حرف بزنم، بعدا میتونم به ایشان. نگاه کنید، اگه یه شناسنامه هست بله، اگه هممون بهمون میگن شهروند ایرانی بله، آیا واقعا همه برابرن؟ زن و مرد برابرن؟ یهودی و شیعه برابرن؟ سنی و شیعه برابرن؟ بلوچ و کرد و آذری و نمیدونم کی برابرن؟ آخه مگه فقط یه شناسنامه نیست که هویت انسان ها باشه؟ این همه تحقیر و تبعید شما با چی جبرانش میکنید؟ بله، منم میگم بیایید دور از این نگرش ها. نمیتونید برای اینکه جلوی مثلا کاتالان ها و اسکاتلندی ها مگه میان اول قسم خوردن اون بعدن بهش نقد دادن؟ بله، میمونیم در این چارچوب، حقشون بالاخره احساس میکنن، حقوقشون رعایت میشه. اگه روزی یه کردی، یه بلوچی احساس کرد در چارچوب ایران حقوقش رعایت میشه، مرض نداره که اسلحه برداره و مبارزه کنه. هیچ انسانی، هیچ زنی اگه در خانواده، اگه حتی کوچکترش کنیم، در خانواده خودش با همسرش مشکل نداشته باشه و حقوق برابر داشته باشه، بیگمان دوست نداره که زندگی یا بچه‌ش رو ول کنه. بنابراین بیاید به این مسائل توجه کنیم. نمیتونیم بگیم ما هممون خب یه اشناسنامه داریم. بیاید تبعیض‌ها را نگاه کنیم. انکار همه اینها باعث تعمیق شکاف‌ها و دوباره ما در ایران شاهد این هستیم. من با اون شما نمیتونی برای من تعیین کنی که در فضای کردستان من چیکاره هستم، یا برای کاک عبدالله یا هر کس دیگری. بله، همه ما با هم به دور از این نگرش‌های انحصار طلب میتوانیم آینده ایران را درست کنیم. من کرد باید اولا نباید تمرکز و قدرت در یک جا باشه به هیچ عنوان. تقسیم قدرت همه اینها باید به رسمیت شناخته
خب
باشه.
خانم محمدی میتونی بگین که تقسیم قدرت باید چجوری صورت بگیره؟
نگاه کنید، امروز ما در کردستان به این نتیجه رسیدیم که مثل گذشته نیست فقط یک حزب و یک رهبر، بلکه کردستان و ایران جامعه ایست مثل همه جامعه های انسانی دیگه، دارای تفکرات و امیال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، جنسی، مذهبی، ملی متفاوته. بنابراین تصمیم یک گروهی که نمایندگی بخش بزرگی از مردم کردستان رو میکنه با هم ائتلاف میکنن به خاطر اینکه از این مقطع بتونن به درستی این جنبش رو رهبری کنن.
خانم محمدی، این خیلی کلیه، من میخوام بدونم مشخصا شما منظورتون اینه که مثلا کرسی های بیشتری در مجلس داشته باشید، یا مسئلهتون اینه که مثلا شبیه اتفاقی که آمریکا در عراق رقم زد؟
نه، همه ما با هم باید در نوشتن قانون اساسی نقش داشته باشیم و حقوق برابر همه ملت ها، مذاهب، جنسیت ها و غیره به رسمیت شناخته بشه. ما در سال 2026 و در این قرن زندگی میکنیم. ما ادعا میکنیم ایران چی بوده و مشروطه و خیلی چیزا. امروز باید ثابت کنیم یک رهبر، یک حزب نمیتواند جوابگوی کردستان و ایران باشد. نه حتی کردستان هم اینو میگه. بنابراین ما باید همین.
خب چجوری چند تا رهبر میتونه؟ من قبول دارم ولی معمولا یا پارلمانی باید باشه به هر حال، مثلا
پارلمانی باشه. پارلمان ما برای گذار از جمهوری اسلامی، برای اون مقطعی که امروز جمهوری اسلامی، خب یک جنگه. شما میگید خب در این جنگ شما هیچ کاری نکنید، بشینید نگاه کنید که دوباره جمهوری اسلامی جان بگیره.
نه ما نگفتیم که کاری نکنید، ما گفتیم که شما میخواین مسلح بشید. اگر شما فکر کردید که اگر مسلح بشید،
مسلح هستیم، بودیم و هستیم و خواهیم بود.
خب پس میخواین با اسلحه بیاین توی ایران با اون جمعیتی که با شما مشکل دارن، چه جوری میخواین تا کنین با اسلحه؟ میخواین درگیر بشین با همون هایی که به هر حال؟ ببینید ایران یک کشور متکثره. من اجازه بدید همین رو از آقای گنجبخش بپرسم. آقای گنجبخش اگر الان
با کردستان متعلق به کردستانم، تهران که نمیرم.
به هر حال شما وارد کردستانم که بشید، من خودم پدرم کرموشاهیه.
حالا از یعنی کردستان کجاست؟ کردستان ایران از کجا شروع؟ مهاباد
کردستان، کرمانشان کردستان، ایلام کردستان، هر جایی که سرزمین کردستان هست.
میدونم این سرزمین کردستان ارومیه، ارومیه کردستانه.
بله متعلق به هر دو ملت ترک و کرده.
آها پس شد که یعنی باید بسید بعد نگاه
کنید. خیلی ساده، لازم نیست کتابم بخونید، چون ارنست گرنر میگه هر مجموعی از انسان ها، اصلا تاریخ رو بذاریم کنار که اگه بیایم میگیم از چت جی پی تی هم سوال کنی، میگه ترک ها از سرزمین دیگری اومدند، اصلا متعلق به این سرزمین نیستن. میتونی سوال کنید. فارس ها هم بعد کرد ها. خب نگاه کنید. اینا رو بذاریم کنار. اصلا بگیم ما 10 سال درست شدیم. ما ادعا میکنیم کرد هستیم یا یه ملت هستیم. ارنست گرنر میگه هر مجموعه که ادعا کنه دارای فرهنگ، زبان، نمیدونم خیلی چیزای مشترک دیگه باشه، میتونه اینا ادعا کنن که بله ما یه ملتیم. اما خب
نه اون
اشتباه میکنه. خب چیه؟ میگم اگه نمونه بیاری، خب اون کسی که کتاب کرد و کردستان رو نوشته از دیدگاه یه چی؟ اصلا تاریخ ایران، مگه تاریخ ایران درسته؟ تاریخ ایران تحریف شده، هم در زمان رضا پهلوی هم در زمان
جمهوری. حالا بحث ما تاریخ ایران نیست، بحث ما عمل کرده الان احزاب کرده.
عمل کرده من کوتاه، ما به عنوان احزاب سیاسی و مردم کردستان با هیچ ملت و مردم و حزبی سر جنگ نداریم و از اونها میخواهیم اتفاقا این نگرش هایی که زیر سلطه دیکتاتورها به اونها دیکته شده اینا رو کنار بذارن، واقعیت های جامعه را ببینن و در کنار هم و با هم آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک که همه انسان ها، همه مذاهب، همه جنسیت ها، همه ملت ها بتونن در اون زندگی کنن درست کنیم.
خانم در کشورهایی که روابط بهتری با غرب دارن مثل ترکیه که عضو ناتو هم هست، کردها نتونستن به همین حقوقشون برسن. چگونه شما انتظار دارید که در ایران که گفتم تکثر وجود داره؟ اجازه من اینو از آقای گنجبخش بپرسم. آقای گنجبخش چگونه ممکنه که در ایران این اتفاق رقم بخوره برای احزاب کرد؟ آیا میشه همون اتفاقی رو که آمریکا در عراق رقم زد در ایران هم رقم بزنه؟ ضمن اینکه سوال دیگه من متناظر به اینه که ما در ایران با جمعیتی هم طرف هستیم که همچنان هوادار جمهوری اسلامی ان، بر کنار اصلا از اینکه خواستگاهشون منفعت طلبانه است یا ایدئولوژیک فکر میکنن، و این آیا نمیتونه درگیری ها و تنش ها رو بالا ببره؟ در این باره چه میشود کرد؟
اولا راجع به مسئله تبعیض و اینا، خانم محمدی شما یه لیست حقوقی که برای خودتون قائلید به عنوان شهروند ایرانی بنویسید و قبول بکنید که اون حقوق هم من داشته باشم. من اون رو قبول میکنم. این نظریه جان رالز راجع به حقوق بشر. بگید من اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. ولی امیرحسین گنجبخش که 25% کرده، سید هم هست و 25% هم ترکه، حداقل اینا رو میدونه دیگه. بعد باشه اینو بنویسیم با هم یه بریم واسش مبارزه بکنیم. کجا؟ در مجلس مؤسسان. در مجلس مؤسسان که قانون اساسی ایران قرار نوشته بشه، انتخابات آزاد و صورت بگیره، انتخابات از محل، از مناطق مختلف ایران. حالا مشکل بزرگ کجا؟ مشکل بزرگ که این دو نظامی میکنه اینه که کردها یه ایرانی بخششون هم منم خودم رو خب یه چهارم کرد میدونم میگه شما خودتون کرمانشاهی میدونید بخشی از کردها بر اساس سابقه استالینی حق ملل در تعیین سرنوشت خویش یک بخشی از ایران رو میگن این مال ماست مال کسی دیگه نیست مال خودمونه و از اونجا وقتی شما یه سرزمین میگیرید باید در درونش بتونید نظم درست کنید اسلحه این هم که از اول داشتن به خاطر همینه یعنی الان هم که یه فرصتی پیدا کردن از این جنگ همینجور که بارزانی طالبانی توی اقلیم پیدا کردن حمله به صدام از این فرصت استفاده کنیم بریم یک قسمت رو بگیریم بگیم این مال ماست حتی خواستن رأی هم بگیرن که مستقل بشن خب امریکایی‌ها به دلایل لوجستیکی اتفاقا باز نقش قدرت‌های بزرگ خارجی ندادن بهشون ولی اینا گام به گام دارن جلو میرن همین هفته سال پیش اینها کارت شناسایی کرد صادر دارن میکنن واسه افراد اقلیم یعنی همین شناسنامه‌ای که من دارم راجع به صحبت می‌کنم در مورد فدرالیسم خانم محمدی بدترین کار اینه که شما که میگید ما محروم بودیم در چارچوب ایران بخواید فدرال بشید دلیلش هم اینه که این نگاه بکنید توی اروپا کدوم قسمت ها هستن که بیشتر فدرالیسم و جدایی طلب شدن کاتالان ها هستن که ثروتمندترین بخش اسپانیا لیگ شمال ایتالیا که با ثروتمندترین بخش ایتالیا امروز اگر سه جا بخواد فدرال بشه من بهتون میگم تهران استان بوشهر استان خوزستانه که این سه تا استان 42% تولید ناخالص داخلی ایرانو دارن ولی اگر شما واقعا میخواید حق حقوقو بگیرید با توجه به این که نمایندگان اقلیت‌های زبانی ایران از جمله کردی اکثریت صد خواهند داشت بیاد تو مجلس ملی حق رو بگیرید برای اولین بار در یه سیستم دموکراتیک تمام تبعیض‌ها رو از بین ببریم چون وقتی یه حکومت سکولار دارید تمام ادیان در مقابل دولت این برابره وقتی شما اعلام میکنید که ما تضمین میدیم که هر کسی بتونه زبان مادریش رو صحبت بکنه این حتی به معنی تأمینی چون خرج زیادی داره ولی دولت مرکزی وظیفه آموزش و پرورش رو برای سراسر ایران به عهده داره میگیره اونو تأمین میکنه ولی تأمین هم میکنه هر کی دلش بخواد در هر قسمت ایران یه زبان دومی صحبت کنه بتونه صحبت کنه ولی این موضوع اساسی سرزمینه سرزمین ایران شهروند ایرانی در مقابل سرزمین کردستان که اگه دولت بتونید اینجا درست بکنید تبدیل میشه به دولت کردستان جمهوری مهابا بعد اون موقع جنگ داخلی یه چیز توی به قول معروف در مقابل ما قرار گرفت
اتفاقا آقای گنجوش الان نکته خوبی رو اشاره کردن چون فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم باید جمع‌بندی هم داشته باشیم میخوام یه مقداری در مورد آنچه که الان هست صحبت کنیم به جای تاریخچه و اون چیزایی که داریم میگیم این که واقعا الان اون تصویری که خانم محمدی ارائه دادن تو ذهنشون دارن و حالا اون صحبتایی که الان داریم میشنویم از خبرگزاری‌ها در ارتباط با ارتباط گرفتن این گروه‌ها با مأمورهای آمریکایی اینا چقدر میتونه در عمل اجرا بشه و در عمل میتونه نتیجه بخش باشه حتی برای خود احزاب کرد و حتی برای مردمی که در اونجا زندگی میکنن چون حتما همه مردم در کردستان هم نمیتونیم بگیم چون آماری که نداریم که با احزاب کرد همراه و همگام هستن همونطوری که گفتم مثلا پدر من هم متولد کرمانشاه من خودم متولد تهرانم
نه همین رو دارم میگم ببینید این اصلا خود کرد بودن اصلا تعریف کرد چیه شما به من بگید من الان مثلا کردم یا نه من مثلا 25% کرد چجوری ما باید کرد پیدا کنیم آیا هر کسی که تو اون منطقه ای که شما میخواید تعیین بکنید زندگی میکنه کرده اونه چی کرده اینو به من بگید و زبان کردی باید حتما بلد باشه چقدر زبان کردی باید بلد باشه بقیه. اینجاست که یک سری مسائلی به وجود میاد مگه اینکه برید دنبال قوانین نورنبرگ که مثلا بگید سه نسل این آدمی که خودشو کرد میدونه باید ثابت بکنه کرد. خب فکر نمی کنم از قوانین نورنبرگ که هیتلر استفاده کرده بود بخواد استفاده کنید. به همین دلیل ما بذارید ساده به هم یک کار کنیم. ما شهروند ایرانی هستیم، منم به اخلاص شما و هرچی کرد و بلوط و غیره این اصلا چون خودم هم هست دارم میگه اصلا خاندان گنج بخش شما برید نگاه بکنید میرسه به لاهور پاکستان. بیا و درستش کن، بزنید گنج بخش گوگل کن. ولی حالا من نمیدونم اصلا که من شهروند ایرانی هم عاشق ایرانم هم عاشق همه شهروندان ایرانی. این رو ما تغییر بکنیم، در دام یه سری چیزهایی نیفتیم، مراقب باشیم، نبریم مردم کردستان رو به یه جنگ داخلی.
آقای گنجاش جدید، من از خانم محمدی همینو بپرسم. خانم محمدی چقدر در ارتباط با اون چیزی که تو ذهنتون دارین و در موردش هم صحبت کردید و حتی همین پنج گروهی که با هم کنار هم نشستید واقعا به چیزی به اسم ایران فکر میکنید تا و چقدر به چیزی به اسم کردستان که اصلا یک موجودی باشه البته در دل ایران ولی مستقل؟
نگاه کنید، من نمیدونم چه برداشتی از ذهن من یا تو این صحبت‌های کوتاه در هم برهمی که ما مجبوریم جواب همو بدیم، بالاخره نمیدونم چه برداشتی کرده اید، ولی خب میتونه آزاد باشه. ولی ما خب یک حزبی برنامه سیاسی داریم و خاصه الان ما فدرالیسم اتفاقا عوض کردیم تو برنامه خودمون، ولی خب این آینده ایران و اون امکانی که برای فردای ایران که بتونیم همه ما دوره هم باشیم، اون امکان شاید فدرالیسم باشه، شاید نه اگه خودگردانی برای همه ملت ها باشه، نه نمیدونم، یا شاید خب اکثریت بگه نه ما دوباره دوست داریم یه مرکزگرا بیاد و خلاص علاقمندیم به این فرهنگ سرکوب و نظارت‌طلبی.
نه به فرهنگ نه، ولی اگر به جنگ داخلی کشیده بشه این مسائل با حضور نظامی پیشمرگه های شما چی میشه؟
نگاه کنید، قدرت های بین المللی و قدرت های منطقه‌ای یک واقعیت هستند که اونها بازی میکنند و این خارج از اراده من، شما و همه احزاب و حتی دولت ها. جمهوری اسلامی خواست که از این بازی ها خودشو بیرون بکشه و بالاخره اسلامشو صادر کنه و سالهاست مردم ایران رو قربانی این خواسته هاش کرده. بالاخره امروز شاهد جنگی هستیم که حماقت سران جمهوری اسلامی این جنگ رو شروع کردن. نه من نه شما مقصر نیستید و امروز هم قدرت های بین الملل در همه دنیا اگه ما این قدرت رو داریم جلوی اونها رو بگیریم، اوکی خب باشه، میگیم شما وایسید ما دخالت میکنیم. چه دیکتاتوری در خاورمیانه بدون دخالت نظامی و خارجی سقوط کرده؟ یک نمونه برای من بیارید. متاسفیم که اینجوری شده.
خب اینم به من شما میتونید جواب بدین کدوم نمونه موفق بوده در خاورمیانه؟
حالا موفقیتش کار ما نیست بالاخره موفقیتش، ولی این خارج از اراده ماست. کاش همه میتونستیم احزاب پویا داشته باشیم در سرتاسر ایران و خب با یه قیام مردمی. ای کاش با این میشد که آرزوی همه ماست. منم یک چپم، منم یک زنم، منم یک کردم و همه اینها. من انسان برابری طلبی هستم. اصلا خاصیت من به عنوان زنی که ستم جنسی رو حس کرده، به عنوان کرد که ستم ملی رو لمس کرده و خوشبختانه مسجد که ندارم، ولی خب همه اینها نگاه کنید، ای کاش اینجوری بود. من اینجوری نیست و ما نباید بیایم واقعیت ها را نگاه نکنیم و بیایم فقط شعار بدیم. شعار نیست، خارج از اراده ما یه جنگی شروع شده، حاصل حماقت جمهوری و سیاست های اشتباهش بوده و بالاخره این دیکتاتوری ما دیدیم در عرض دو روز ده ها هزار نفر کشته شدن. این کی جوابگوه؟ بنابراین با یک رژیم خونخوار ما طرفیم. اوکی، پس بنابراین این خارج از اراده ماست، ولی ما چگونه از این فرصتی که پیش اومده برای فردای ایران استفاده میکنه؟ این مهمه، ما باید روی این تکیه کنیم. اینی که بالاخره بیان فکر همون نمیدونم بیان بالاخره با امریکا، خب آمریکا برای متحدان خودش میگرده کی نیرو داره، کی میتونه تاثیرگذار باشه، با اونا چیز میکنه. رضا پهلوی چند ساله میگه آمریکا آمریکا من هستم، این همه رسانه‌های بزرگ در خدمتش هستن، بالاخره آمریکا نگاه نکرد چون میدونه پایگاه اجتماعی نداره. کسی که در آمریکا خوابیده بزرگ شده و امروز ادعای شاه میکنه. بنابراین قدرت‌های منطقه به دنبال منافع خودشون هستن، این یک واقعیته. اما آیا ما دوباره مثل عراق، شیعه های عراق، سنی های عراق دوباره میایم منکر هم میشیم و جنگ میکنیم؟ یکیمون بازیچه دست جمهوری اسلامی میشه، یکی مال ترکیه، یکی مال عربستانی؟ نه، من میگم بیاید با هم، بیاید این عینک رو بردارید. ما کردها مسلح بودیم در مقابل جمهوری اسلامی، از خودمون دفاع کردیم و نمونه های زیادی هست دیگه. ما تحمیل شدیم این اسلحه بهمون، امروز هم داریم تا بالاخره رسیدن به آزادی. ولی اینکه بیایم مثلا میگه در ترکیه مسئله کرد در خاورمیانه یک مسئله مهم بین المللی است و چه ترکیه و هر کشور دیگری باید جواب به مسئله کرد بده، حاشا کردن در از این موضوع و از این که تلاش کنن که اینو نادیده بگیرن، فقط و فقط ادامه جنگ و خونریزی، ادامه تنش و نرسیدن به یک صبا در یک مملکته.
خانم محمدی، چون فرصتمون رو به پایانه ببخشید، اجازه بدید که ما دیگه صحبت پایانی آقای گنجبخش هم داشته باشیم در مورد صحبت های شما، چون ما کمتر از 5 دقیقه داریم و 4 دقیقه هم ایشون صحبت کردن. 5 دقیقه الان برای شما منظور شده بود، 4 دقیقه هم ایشون صحبت کنن. آقای گنجبخش اگر لطف کنید خیلی کوتاه.
یه مسئله فارسی داریم که میگه که یوسفش نام نهادند و به گرگش دادند. شما یه شهروندان کرد ایرانی رو که شعار میدادند از کردستان تا زاهدان جانم فدای ایران، زیر ایران دو دفعه خط میکشم رو، داری تبدیل میکنید به یک گروهی که یک قسمت از خاک ایران رو میخواد بگیره و بگه اینجا مال منه و فکر میکنید اون مدلی که در از بین رفتن دولت عراق در عراق شد یا در سوریه شد یا غیره، این هم دوام میاره در ایران؟ به نظر من نمیاره، ولی نتیجهش یک خواهد بودش که شما با آوردن نیروهای مسلح توسط قدرت خارجی در ایران به جایی که در همون مسیری که به درستی میرفتید، یعنی اعتصابات، مبارزه مدنی، نافرمانی مدنی که همه سراسر ایران هستن، شعار بدید شما برای سراسر ایران که بتونن جلوی این حکومت ددمنش جمهوری اسلامی رو که به قول خودتون 40,000 نفر رو تو 2 روز قتل عام کرده بگیرید و این رو تبدیل به یک عنصر ملی بکنید. چون گفتم دعوای کنونی امروز ملیگرایی در مقابل اسلامگرایی. ملیگرایی هم شهروندی، نه قومیه، نه عشیره‌ایه، نه قبیله‌ایه، نه فامیلیه، نه ژنتیکه. او که شما نمیدونم کردها رو بخواید ببینیم چی کردها رو بخواید برید یه پروفایل ژنتیک بگیرید ازشون، که اونم غیر ممکنه. و همین دلیل شما یه چیز دارید، همون شناسنامتونه، ایرانی بودنتونه، که میتونید با توجه به تعدادی که اقلیت ها هستن در ایران اکثریت باشید، بیاید دولت مرکزی، مرکز ایران، حق حقوق خودتون رو بگیرید، این چیزایی که فکر میکنید. خواهش میکنم لیست حقوقی رو که برای خودتون قائلید برای منم قائل باشید، منم همین کارو خواهم کرد. من هر حقی که برای خودم قائل باشم برای شما هم قائلم. به همین دلیل شما یا میخواید این مسیر رو با تمام ایرانی‌ها جلو برید، یا میخواید از همین از این فرصت به قول خودتون، از این قدرت‌های خارجی، از این وضعیتی که پیش اومده بیاد استفاده بکنید و یه دولت قومی تو ایران درست کنید. من فقط یا شما رو یاد جمهوری مهاباد میندازم که متاسفانه چه عاقبت وحشتناکی پیدا کرد. پس دوباره من و شما شهروند ایرانی با هم بریم مجلس مؤسسان، اسلحه نکشید، مبارزه مدنی بکنید، مبارزه سیاسی بکنید، با هم دیگه ایرانی بمونیم و از اونجاست که ما میتونیم آینده ایران رقم بزنیم. مثلا کردها که شما دارید میگید درسته، یعنی هیچ کس نمیتونه مسئله کردها رو نفی بکنه، ولی راه حل مسئله کردها راه حل نظامی نیست. همینجور که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها که تازه دو تا قوم مختلف و دو تا کشور راه حل نظامی نیست. ما این رو باید دراز مدت به خاطر اینکه در کنار همدیگه باید زندگی بکنیم.
بله سپاسگزارم.
زنده باد ایران با حقوق شهروندی برابر برای همه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال بحث نفسگیری بود و وقت ما هم محدود. فریبا محمدی معاون دبیر کل حزب کمیته زحمتکشان از آلمان با ما همراه بودن و امیر حسین گنجبخش فعال سیاسی جمهوری‌خواه هم با گرایش ملی از آمریکا ما را همراهی می‌کردند. اگر مایل هستید درباره این برنامه نظرتون رو با من در میون بگذارید، میتونید از اینستاگرام من استفاده کنید، محمد آندرلاین زرقامی، و امیدوارم که باز هم در کنار شما باشیم و بیشتر بتونیم با هم گپ و گفت داشته باشیم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.